بسم الله الرحمن الرحيم. اصاره سخنان مرحوم شیخ انصاری که جامع اقوال علمای قبل رضوان الله علیهم بود بیان شد. برخی از نظرات فقهای بعدی هم ارائه شد، اما والذی ینبغی ان یقال که جمع بندی این سخنان است به این صورت است که منظور از شرط مانع جز مقتضی سبب که در این امور اعتباری مطرح است، اون شرط و سبب و جز و مقتضی و مانع تکوینی مراد نیست که واقعا تأثیری باشد، تأثری باشد، علیت تکوینی باشد و مانند اون. اگر گفتن فرون شی مانع است، یعنی اون شی تحت اطلاق یا عموم قرار نمی گیرد. اگر گفته شد اکرم العلماء الا الفساق، یعنی فاسقان مشمول عموم یا اطلاق ادله اکرام نیستند، نه اینکه واقعا یه تأثیر تکوینی باشد، فسق مانع باشد یا عدل موجب باشد، مقتضی باشد، علت باشد و مانند آن. این نکته که بعض از آیون هم در حاشیه مکاسب بهش پرداختم اسم مرمای روانی، این جزء مبادی تصوری بحث است که الشرط ما هوه، المانع ما هوه، السبب ما هوه، المقتضی ما هوه. این بحث فقهی نیست، جزء مسئله فقهی نیست، جزء مبادی تصوری بحث است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که ما اگر شک در شرطیت شی یا مانعیت شی داشته باشیم، می توانیم به حدیث رفع تمسک بکنیم، زیرا حدیث رفع گذشته از اینکه حکم تکلیفی را برمی دارد، حکم وضعی را برمی دارد. ما اگر شک کردیم در وجوب یک شیء یا حرمت شیء، چون شبه حکمی است باید فحص کرد. بعد از فحص اگر به جایی نرسیدیم، به رفع مالای علمون تمسک میشه برای رفع شرطیت چیز مشکوک و شرطیه، برای رفع مانعیت چیزی که مشکوک المانعیت است. چون که برای رفع وجوب مشکوک یا حرمت مشکوک شیء مشکوک الوجوب بر حرمه میشه به حدیث رفع تمسک کرد. حدیث رفع همونطوری که در شبهات موضوعی راه دارد، در شبهات حکمی راه دارد، منتها در شبهات حکمی باید بعد الفحص باشد و شبهه حکمی اختصاصی به حکم تکلیفی ندارد، حکم وضعی را میگیرد. ولی در مقام ما جا برای حدیث رفع نیست، برای اینکه حدیث رفع دارد که رفع مالای علمون، حالا علم یا اجمالی یا تفصیلی، ولی ما اینجا علم داریم به عهده ما، بالاخره یا قدرت ما شرط است یا عجز مانه. اون حدیث رفع دارد به اینکه رفع مالای علمون، چیزی که شما علم ندارید، اما چیزی که ما علم داریم طبق ادله خارجی که اینجا یا قدرت شرط است یا عجز مانه، که نمیشه حدیث رفع جاری کرد. که حدیث رفع مانند سایر اصول عملیه در اطراف علم جاری نیست. علم خواه در حوزه علم جاری نیست، خواه اون علم تفصیلی باشد، خواه علم اجمالی. اگر در ما به طور اجمال میدونیم که این قطره خون بالاخره در این گوشه لباس یا در این گوشه لباس افتاده یا در اون گوشه لباس، نمیشود به کلش این طاهر تمسک کرد، چون اون مزیر است به این کلش این طاهر. حتی تعرف انه غزیر، تعلم انه غزیر. ما علم داریم که اینجا آلودگی پیدا شده، حالا یا تفصیلا یا اجمالا. همونطوری که علم تفصیلی مانع جریان براءت و اصالت طهاره، اصالت حلیه و مانند آن است، علم اجمالی هم بشری زن. حالا یا برای این که اصلا این گونه از اصول عملیه اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود، یا نه شامل می شود و علی تعارض سقوط می کنن. اطراف علم در صورتی که علم اجمالی باشد کل شیء طاهر شامل میشه، میگیم این اصل طهارت این قسمت شرقی صوب است، لاشن قسمت غربی صوب هم همین اصل رو دارد. این دوتا اصل در اثر تعارض ساقط میشن، ولی بالاخره در اطراف علم اجمالی جا برای براءت احتیاط، برای براءت و طهارت و حلیت و امثال ذلک نیست. ما میدونیم بالاخره یا این کاسا نجس حرام است یا اون، چون شد کل واحد شک محض است، اون جامعه بین هما معلوم است. ما در احد و طرفین بخواهیم اصل جاری کنیم که اصل طهارت این است، خب این معارض با طهارت اون کاسه دیگه است. اصل طهارت، اصل حلیت، اصل براءت و مانند آن در مورد تعارض جاری نیست. پس در اطراف علم اجمالی یا این گونه از اصول عملیه اصلا جاری نیست، یا بر فرض جریان در اثر تعارض ساقطن، پس اصل عملی جاری نیست. پس اصل عملی جاری نشد، نوبت به احتیاط میرسه در مقام امتیاز، چون الان اصل عملی در صورت شک در تکلیف است. ما الان تقریبا شک در ناحیه مکلف و به داریم، نه در ناحیه تکلیف. ما اینجا یقین داریم که بالاخره یکی از قسمت‌های این جامعه آلوده است، یکی از این ظرف آلوده است، یکی از این غذاها حرامه، یکی از این دو مطلب در این صحت بی دخیل است، یا به عنوان شرط یا به عنوان مانع، یا شرطیت قدرت یا مانعیت عجز. خب ما این رو علم داریم، وقتی علم داریم پس حوزه تکلیف ما روشنه. ما در مقام امتثال باید که اطاعت کنیم، ببینیم که چیکار باید کرد. و چون این گونه از اصول مال حوزه تکلیف است و ما در حوزه تکلیف عالمیم، پس هیچ گونه از این اصول جاری نیست، چه در حکم وضعی چه در حکم تکلیفی و تکلیفی. خب در مقام ما جا برای تمسک براءت نیست، برای اینکه ما یقین داریم یه چیزی شرط در صحت این بیع دخیل است. حالا یا شرط صحت بیع است یا مانع صحت او، یا دخل وجودی یا دخل عدمی، ما باید احراز بکنیم. اما اینی که برام صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر ما قدرت را شرط دانستیم باید احراز بکنیم، ولی اگر عجز مانع بود لازم نیست احراز بکنیم، اصالت و عدم کافیست بنای عقلا برای شست بمانند آن، این نقدی که مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیه وارد کردن تام است. برای اینکه فرمایش مرحوم آینه‌آیینی، اینا آمدن طبق یک وجوه مزیف و مضعفی خواستن ثابت کنن به اینکه در ناحیه عدم چون خفیف المعونه است، همین که ما شک داریم این امر عدمی محقق شد یا نه، اصل عدم اوست. فرمان این چه اصلی است؟ اصل ما اگر شک کردیم که این شی وجود پیدا کرد یا نه، نمیشه گفت این که برداریم. اما این امر عدمی اگر وجود پیدا کرده یا نه، چون بقای امر عدمی در عدم سهل المعونه است، عدم همچنان مستمر است، سبب نمیخواهد، یا خفیف المعونه است به مانندون، لذا در ناحیه عدم اصل جاری میکنیم، در ناحیه وجود باید احراز بکنیم. این سخن فرمان هیچ مبنای علمی ندارد، برای اینکه درست است که بحث در تکوین نیست، درست است که بحث در وجود عدم خارجی نیست، تو وجود عدم اعتباری است، ولی وقتی وجود اعتباری شد دلیل اعتباری میتربد، عدم اعتباری شد سبب اعتباری میتربد. این چنین نیست که وجود بدون سبب پدید بیاید یا عدم بدون سبب محقق بشود. منتها سبب در امور تکوینی وجود خارجی دارد، در امور اعتباری وجود اعتباری دارد. در باره وجود اشی ما لم یجب لم یوجد، در باره عدم اشی ما لم یمتنع لم یعدم، درباره وجود تا سبب اون وجود پیدا نشود این موجود نخواهد شد. در باب عدم تا سبب عدم حاصل نشود این معدوم نمیشه. اگر عدم سبب نخواهد که بشه ممتنع. فرق معدوم ممکن با معدوم ممتنع اینه که معدوم ممتنع به ذات معدوم است، مثل اجتماع نقیضین. به چه دلیل اجتماع نقیضین حاصل نمیشه؟ دلیل نمیخواد، چون ذاتاً ممتنع است. و اما به چه دلیل فلان شی پدید نیامد؟ برای اینکه علتش حاصل نشده، موجب نبود و مانند آن. معدوم ممکن الا و لابد سبب میخواد. معدوم ممتنع است که سبب نمیخواد. مثل که وجود واجب سبب نمیخواد، عدم ممتنع به ذاتم عدم شریک الباری علت نمیخواد. اگر شریک الباری طبق یک علتی معدوم میشد، میشد ممکن الوجود. چیزی که ممکن الادمه ممکن الوجود هم خواهد بود. حالا برسیم به عدم ازلی، ببینیم که عدم ازلی مشکل ما را حل میکند یا نمیکند. خب پس این فرمایشی که این بزرگان کردن، گفتن عدم سهل المعون است، این تام نیست. اگر شیء بخواهد وجود پیدا کند الا و لابد باید سبب اعتباری اون موجود بشه، و اگر بخواهد معدوم بشه باید سبب اعتباری او معدوم بشه. ما با شک نمیتوانیم هیچ کدوم از این دو طرف رو احراز بکنیم. پس این سخن که عدم خفیف المعونه است این تام نیست. نه، اگر قاعده مقتضی و مانعی که برخی بهش تمسک کردن یه بنای عقلایی داشته باشه از یک سو و مورد امضای شارع مقدس قرار گرفته باشه از سوی دیگر، این قاعده مقتضی و مانع مانند سایر قواعد فقهی و اصولی میشه حجت. اما اینجا ما نه بنای عقلای مستقر نسبت به این داریم و نه دلیل هم بر امضا. پس قاعده مقتضی و مانع که اگر مقتضی یک شی حاصل شد با شک در وجود مانع ما اون مقتضا را بر مقتضی بار کنیم، هیچ ریشه علمی ندارد. نه بنای و غلابر این است در امور مهم، نه تأییدی از طرف شارع آمده. این هم یه مطلب. پس مطلب اول این بود که جزء مبادی تصوری است، همون که برای ماین آینی فرمودن الشرط ما هو، الجزء ما هو، السبب ما هو، المقتضی ما هو. اینا مسئله فقهی یا اصولی نیست، اینا جزء مبادی است که تصور میکنیم که شرط یعنی چه، منظور چه در بحثای تکوینی چه در بحث اعتباری. مطلب دوم این بود که برای شبه حکمی لا و لابد فحص میخواد، شبه موضعی است که فحص نمیخواد. قاعده حدیثی رفت هم شبهات حکمیه در حکم تکلیفی جاره، هم در شبهات موضوعی است، هم در شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه هم در احکام وضعی است، هم در احکام تکلیفی بعد الوضع. اما در اطراف علم اجمالی جاری نیست، یا برای اینکه اصلا دلیل نمیگیرد رفع ما لا یعلمون، میگه لا یعلمون رفعه، نه اونجا که یعلمون. این یعلمون اهم از اجمال و تفصیل است. و یا نه میگیرد. الحمدلله. منظور از علم، علم تفصیلی است نه علم اجمالی. لذا براءت در حدیث عرف و مانندان در اطراف علم اجمالی جاری است، لکن به تعارض ساقط است. به هر تقدیر ما اصلی نداریم. مطلب بعدی اومد که برای ما الان یقین داریم که احد الامرین هست، یا قدرت شرط است یا عجز مانع. ثمره فقهی که مرحوم صاحب جوار ذکر کردن که اگر قدرت شرط باشه باید احراز بکنیم و اگر عجز مانع باشه لازم است احراز بکنیم، به اصل عدم بسنده میکنیم، این سخن ناصواب است. برای اینکه نه بنای عقلا بر یه همچه اصلی است، نه بر فرض باشد ما تأیید از طرف شارع داریم. اون اینکه اون مطلبم که چون عدم خفیف المعونه است لذا احراز نمیخواهدم، اونم که بیان القیه است. این وجوهی که گفته شد. حالا بر فرض ما قاعده مقتضیانه داشته باشیم، بر فرض در ناحیه عدم ما بگوییم صرف شک برای حکم به عدم معدومیت و کافی است، در جو که استصحاب نباشه. این اصل بر فرضی که حجت باشد در ردیف براءت است، و براءت و امثال براءت جزء اصول عملیه محضن. استصحاب گرچه اماره نیست و اصل است، اما یه اصل محرزه. با بود استصحاب جا برای هیچ کدوم از اصول دیگر نیست. اگر استصحاب باشد جا برای این اصلی که شما گفتید بنای عقلا بر اصل عدم است نیست. اون اصل محرزه. اصول عملیه همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید به هیچ وجه واقع را نشون نمیده. این که میگن لوازم اصل معتبر نیست، اصل مثبت لوازم نیست، برای همینه دیگه. اگر کسی شک کرد که این ظرف پاک است یا نه، اصالت طهارت جاری کرد، اصل عملی را اصل عملی گفتن برای این که این وضع شده است برای رفع حیرت عند العمل. حالا که متحیری به یکی از این اصول عمل بکن. همین، این هیچ به هیچ وجه ناظر به واقع نیست، اماره نیست که علامت واقع باشه. چون واقع را حکایت نمی کند لذا لوازم عقلیش هم حجت نیست. این که نمی گوید این طاهرت تا شما بگوید لازمه طهارت کذا و کذاست، که این میگه حالا که نمی دونه پاکی یا نجسه بنابر پاکی بذار. اصل عملی فقط برای رفع حیرت عند العمل است، بدون اراءت الواقع اصلا. لذا در اصول ملاحظه فرمودید که میگن اصل مثبت لوازم نیست، برای اینکه ملزوم ثابت نشده تا این لازم ثابت بشه. که در بین این اصول استصحاب یه سبقه احرازی دارد، مقدم بر اصول دیگه است، گرچه اماره نیست. لذا جایی که استصحاب است مجالی برای براءت یا تأخیر یا احتیاط نیست. در مقام ما بر فرض که اصل عدم قاعده مقتضی و مانع مانند آن جاری باشد، در مورد نیست که ما استصحاب نداشته باشیم. اگر استصحاب داشتیم جا برای این نیست. خب کجا استصحاب نداریم؟ اونجا که حالت سابقه نداشته باشه، یا در اثر تعارض سقوط کرده باشه. مثل اینکه دو تا کاسه، دو تا فنجون چای هر دو پاک بودن، حالت سابقه شو مشخص بود و یه قطره خون افتاد، نمیدونیم در این کاسه افتاد یا در اون کاسه. اون جایی که حالت سابقه ندارد، مثل اینکه یک جا کاسه بود اینجا، ما از سابقش خبر نداریم. نه ذریت چیزی گفت، نه در تخت اختیار ما بود، ما از آب این کاسه هیچ خبری نداریم، حالت سابقه نداریم، فقط اصل طهارت اصل عام جاری است. این جا برای استصحاب نیست. یا نه اون دو تا کاسه ای که قبلا معلوم با بود طاهر بودن و حال سابقشون معلوم بود و الان یه قطر خون افتاد، نمیدونیم در اون کاسه یا در این کاسه، استصحاب طهارت هر کدام معارض با استصحاب طهارت دیگری است. در این دو مورد یاد شده جا برای استصحاب نیست. اونجا که کاسه پیش ما نبود، از سابقش خبر نداریم، حالت سابقه نداره، استصحاب جاری نیست. اینجا که پیش ما بود و هر دو طاهر بودن ولی الان خون در یکی از این دو کاس افتاد، حالت سابقه دارن اما در اثر تعارض ساقط میشن. این گونه از موارد جا برای استصحاب نیست. اگر جا برای استصحاب نبود، یا برای عدم حالت سابقه یا برای سقوط به تعارض، اونگاه قاعده مقتضی و مانع اصالت العدم و مانند اون جاری است. اینم یه مطلب. مطلب بعد اینه که بر فرض ما این سخن ناسواب را بپذیریم که عدم سهل المعونه است، بر فرض بپذیریم که بنای عقلا در این است که اگر در وجود چیزی شک کردن باید احراز کنن، اما در عدم چیزی شک کردن اعتنا نمیکنن، بگن این معدوم هست، بر فرض باشد این عدم محمولی است نه عدم نعتی. عدم محمولی به اصطلاح مفاد کانه لیسه تام است، قبلا این نبود الان کماکان، نمیدونیم موجود شد یا نشد، استثاب نمیخوام بکنیم، نمیدونیم این شی موجود شد یا نشد، اصل عدم است بر فرضی که این اصل باشه. اما این شی متصف به اون عدم است به اصطلاح لیسه ناقصه، به اصطلاح عدم نعتی رو ثابت میکنیم. قدرت قبلا نبود یا عجز قبلا نبود، الان کماکان. بله، حالا نمیخوام استحساب بکنیم، شک داریم در این که این عجز پدید آمد یا نه، از اصل برایست که پدید نیامد، این عدم محمولی مفاد لیسه تامه. لیسه تامه لیسه است که فقط فاعل میگیره، اسم خبر نمیگیره، مثل کانه تامه که فاعل میگیره نه اسم خبر، اونی که اسمش نیست. اگر گفتیم کان زیدون یعنی تحقق زیدون، این کانه فعل است و اون زید فاعلش، دیگه کانه از افعال ناقصه نیست. اگر افعال ناقصه بود حتما اسم خبر میخواد. این کان زیدون مثل کن فیکونی که دارد، انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، این کن یه فاعل داره، اون انت است، اون یکون هم یه فاعل داره، هو است، هیچ کدوم اسم ندارن تا بگیم دنبال خبرم میگردن. خب بر فرض که این عدم سهل المعون باشد و بنای عقلا بر عدم در عدم احراز نباشد، این مال عدم محمولی یعنی لیسه تامه، نه عدم نعتی یعنی لیسه ناقصه. زید عاجز نبوده است غیر از عدم و تحقق العجز است، که این شبه در جریان قرشیت و امثال قرشیت است. پس برفرض که این سخن ناسواب را ما بپذیریم که در طرف عدم سهل المعون است، عدم احراز نمی خواهد، به صرف اصل کافی است، مال عدم محمولی است و نه عدم نعتی. عدم محمولی آن است که خبر قرار میگیرد برای مبتدا، بگم زیدون معدومون. عدم نعتی آن است که این کیفیت نسبت بیان بکند در قضیه سالبه. خب بنابراین پس این سخن ناسواب است. و مطلب ده این که بر فرض فرقی باشد بین شرط و مانع، مال اون مانع های بین مانع عدمی به امر، اگر هم چیزی شک باشد بین اون امر بین مانع عدمی است، اما در مانع وجودی این چنین نیست. اگر امر دائره بین زدن بشه حکم خاص خودش داره. یک گوشه رو مرحوم شیخ قبلا اشکال کرده بودن که بر فرض اینکه سخن شما تمام باشد، این حرف در مانع وجودی است در مانع عدمی. این اساره کلام درباره شرطیت قدرت و مانعیت عجز. اما اینا همه حرف هایی است که با قطع نظر از نصوص گفته شده، مال شک بود دیگه که اگه شک کردیم. اما بالاخره قدرت شرط است یا عجز مانع؟ ما باید بازنگری نسبت به این حقیقت بی داشته باشیم تا ببینیم قدرت شرط است یا عجز مانع. بازنگریش هم به این نیست که ما در لابلای نصوص جستجو کنیم، به لغت مراجعه کنیم، چون اینها جزء احکام حقوقی فقه هم و احکام فقهی حقوقی سبقه بنای عقلاش قوی است، عرفیتش قوی است، ارتکازش قوی است و شارع مقدس اینها را تأیید کرده است نه تأسیس. ما باید در غرائز عقلا و ارتکازات مردم بیشتر فحص کنیم. اینم یه مطلب. وقتی به سراغ غرائز عقلا میریم، میبینیم به این که در حقیقت به چیزی به عنوان قدرت تسلیم عکس نشده که قدرت تسلیم عنصر محوری به باشه، زیرا در بسیار از موارد اصلا تسلیم و تسلم لازم نیست، تسلیم لازم نیست، برای تسلم کافیه. که در خود فقه هم نمونه های از او هست. در فقه گفتن به این که شخص مالک عمودین نمیشه، یعنی اون وقتی که نزاع بردهداری بود میگفتن کسی مالک پدرش بشه یا مالک پسرش بشه، این چنین نیست. اگر کسی خودش آزاد بود و پدرش برده بود، همین که برده را پدر را خرید، آنمای قبل المعتق ملکش میشه، ثم ينعتق علیه. خب یه بیع است و صحیح، اصلا تسلیم در اون معتبر نیست، تسلم معتبر نیست. قبلا عبد عابق را برای کفاره میخریدند و مثال میزدند، اما حالا یه کسی میخواد پدرش رو بخره به عنوان کفار و اینها آزاد نکنه، پدرش بخره تا با همین خریدن آزاد بشه، اینجا که تسلیم شرط نیست، تسلم شرط نیست. همین که پدر را خرید، خریدن پدر همان و آزاد شدن پدر همان. ابتیاء من ینعتق علیه صحیحه، تسلیم شرط نیست، تسلم شرط نیست. این یک نمونه. دوم، در جریان بیع فضولی که همه شما فقها قال فتوا به صحتش دادید، نه قدرت بر تسلیم شرط است نه قدرت بر تسلم. مگه بیع فضولی باطله؟ بیع فضولی صحیح است، منتها متوقف بر اجازه است که باطل نیست، با اینکه قدرت تسلیم و تسلم نداره. اگر قدرت بر تسلیم باشد یا قدرت بر تسلم باشد، باید معامله فضولی باطل باشد دیگه. این نه تنها لا بیع الا فی ملکن یا لا بیع الا فی ملکن، بلکه لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیشت نیست نفروش، و این لا تبع هم ارشاد به بطلان باشه، در حالی که در بیع فضولی که صفت ها مشهور صحت است و آیون فتوا به بطلان ندادن، با اینکه قدرت به تسلیم و تسلم در کار نیست. سوم، حقیقت بیع آن است که بایع مالک باشه یا معذور من قبل مالک باشه و منتقل کنه. اشتراع هم امچنینه. مال مقام وفا اگر مشکلی پیدا کرد، در مقام وفا اگر کسی فاقد این شرط بود، بر طرف دیگه خیار داره، در صورتی که جاهل به وضع باشه. اگر عالم باشه که خودش اقدام کرده خیار نداره، اگر جاهل باشه خیار داره. آیا در حقیقت بی قدرت بر تسلیم شرط است؟ بایف گفتیم باید مالک باشه، تبدیل بکنه ملکی را به ملکی و مانندیان، اما قدرت بر تسلیم برای چی؟ قدرت بر تسلیم مال حوزه وفاست. مثلا اینا کاملا از هم فرق میکند. کسی از همون اول قصد کرده که وقتی وارد حمام شد دارد از این آب حمام استفاده میکند به عنوان غسل، از همون اول قصد کرده است که اون پول حرامی که در جیب اوست او رو به حمامی بده، اینجا میگن غسلش باطل، برای اینکه این معامله باطله، این اجاره باطله، و این میشه تصرف غاصبانه. تصرف غاصبانه با عبادت سازگار نیست. اما از اول قصد داره پولش از راه حلال بده، جدن هم قصدش این بود، بعد در موقع تعدیه این اجرت المسما را یا اجرت المصر را که مشخص است چقدر به حمامی بده، از پول حرام داده، خب این غسل صحیحه، یه معصیتی کرده، بدهگار شده، ولی غسل صحیحه. چرا؟ برای اینکه حوزه عمل غیر از حوزه وفاست. در بی حقیقت بی نقل و انتقال ملکی است، این در اینجا حوزه حاصل شده، این باید قدرت بر تملیک داشته باشه داره، نه قدرت بر تسلیم. اونی که در حوزه احل الله البی معتبر است قدرت بر تملیک است، این بله مالک دیگه تملیک کرده. اما اونی که در حوزه اوفو بالعقود دخیل است، اونجا تسلیمه، برای تسلیم بکنه. حالا اگر در حوزه تملیک قدرت برای تسلیم نداشت، مثل همین مثالایی که گفته شد، این کشتی رو آبه و احتمال غرقم هست و الان داره معامله میکنن، بعد از یک هفته میشه میرسه به بندر، تخلیه میکنه و بارگیری میکنه و تسلیم میکنه. الان به هیچ وجه قادر نیست، اما بعد از یک هفته قادره. در ظرف وفا قادر است، نه در ظرف تملیک. پس این هر دو هم با خبرن، هر دو هم بی خبر باشن صحیحه، با خبرن باشن صحیحه. چرا ما بگیم عجز اندت بی باطل است و عجز اندت تسلیم خیار میاره؟ عمده میشه عجز اندت تسلیم. اگر اندت تسلیم عاجز بود که خیار دارد، وگر نه نه، چرا معامله باطل باشه؟ تسلیم که امر شرط تعبدی نیست، یک. تسلیم که در حوزه تملیک دخیل نیست، تا ما بگویم اگر تسلیم نبود حقیقت بی نیست. حقیقت بی تسلیم نیست که، حقیقت بی تملیک و مال به مال، تبدیل و مال به مال، مبادله و مال به مال. البیع ما هو مبادله و مال به مال، تبدیل و مال به مال، نه تسلیم و مال به مال. اگر حقیقت بی تبدیل است و تملیک، در حوزه تبدیل و تملیک مانعی نیست، میمونه حوزه وفا. اگر در حوزه وفا قدرت به تسلیم نبودی، خیار دارد، وگرنه خیارم ندارد، در صورت جهل به این عیس. خب پس ارزیابی حقیقت بیش از این نیست. حالا اگر شارع مقدس آمده تعبدی کرده، نعم الامر، اگر نکرده که دلیل نداریم، اگر کرده که سمعا و طاعة. ادله مسئله این 5-6 وجه بود، یا نهی از غرر بود، یا لا تبع مال سندک بود، یا غرض انتفاع است و این مالی که مقدور و تسلیم نیست سودمند نیست، یا اون راه دیگری را که طی کردن گفتن اگر کسی مقدور و تسلیم نباشه این صفحی است و باطل است. این وجوه رو ارائه کردن. ببینیم مقتضای این وجوه چیه که تسلیم حین البی، قدرت بر تسلیم حین البی شرط است، یا عجز از تسلیم حین البی مانع است، یا همه اینها به حوزه وفا برمیگرده. حالا اگر کسی مال خود را فروخت، در هنگام وفا مال دیگر را داد، این معامله فضولی نیست، این وفا فضولی است، نه عقد، عقد فضولی. یه وقت است که در هنگام عقد مال مردم را میفروشه، خب بر این معامله فضولی است. لکن اگر در موقع عقد مال خودش فروخته، موقع وفا مال مردم رو داده، این وفا فضولی است، نه عقد، عقد فضولی. اون کاری به بی فضولی ندارد که. اون بی منجز است، متوقف بر اجازه هم نیست، تمام هم هست، این باید بره در مقام وفا جا به جا بکنه. چه کار به اون داره؟ قدرت بر تسلیم در حوزه وفا دخیل است، در حوزه عقد. هر چه در حوزه وفا دخیل است، اگر قدرت بر تسلیم در حوزه وفا نبود که میشه خیاری، و اگر در حوزه تسلیم بودم خیار در کار نیست. چرا اگر عاجز بودن اندل به معامله باطل باشد؟ و این نکته هم باز تو اسنای بحث های قبلی روشن شده بود که قدرت تسلیم بایه این طریق است، عمده آن است که مال به دست خریدار برسه. حالا اگر چون چه مال در قبضه اوست، اصلا نمیده به او، مال رو گرفته بگه باید به من بفروشی، حاضر تحویلم نمیده، به قدرتمندم هست. خب این مال در اختیار مشتری است، مقدور و تسلیم بایه نیست، گرچه تسلمش در نسبت به مشتری محفوظه، این میتواند بفروشد. خب این میفروشه ماورم سیه، چون تسلیم یه امر تعبدی نیست، تسلیم طریق است تا این کالا به دست خریدار برسه، حالا که در دست اوست. پس اگر فروشنده قادر نبود و عاجز بود لکن آسیبی به هدف بی نرسوند، این امر صحیحه؟ چرا این امر باطل باشه؟ مال کسی رو گرفته و حاضر نیست پس بده، میگه الا بلابد باید به من بفروشی، و اینم هیچ چاره نداشت به او فروخت. البته باید جدش متمشی بشه، وگرنه رفع مزتر رو و امثال زالک اینجا ممکنه که واسه بطلان این معامل بشه. اگر نه جدن راضی شد فروخت هست، پس تسلیم در ابتیاء من ینعتق علیه معتبر نیست. تسلیم در این گونه از موارد که مشتری خودش در اختیار گرفته نیست. تسلیم در حوزه بی دخیل نیست، در حوزه وفا دخیل است. اگر حوزه تسلیم مشخص شد که کجاست، حالا باید ببینیم که در حوزه وفا آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز از تسلیم مانع و مفاد ادله چیست. والحمدلله رب العالمین.